باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. داستان حضرت یوسف در سوره یوسف رسید به اونجا که برادران یوسف به دستور حضرت یعقوب رفتن در به جستجوی حضرت یوسف و برادرش. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. که وقتی در نهایت ذلت و خاری در مقابل یوسف قرار گرفتند که تقاضای صدقه کردند و تصدق علینا، صدقه به ما بده که ما رو مس کرده، زور ما و اهلمون رو مس کرده، یعنی ضرر از مال آمده رسیده به جانمون، این دیگه نهایت اون عجز و خاری مذلتیه که برادران در مقابل یوسفی پیدا کردن که همه خزائن مصر در اختیارش بود. وقتی به اینجا رسیدن قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه از انتم جاهلون. گفت آیا دانستید چه کردید با یوسف و برادرش؟ از انتم جاهلون، هنگامی که جاهل بودید. یکی این که اینها با بنیامین هم بدرفتاری کردند، همچنان که حضرت یوسف به بنیامین وقتی فرمود که انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، از کردار اینا ناراحت نشو، یعنی خیلی تحقیر میکردن، خیلی آزار و اذیت میکردن بنیامین رو. از انتم جاهلون، یادتون هست در داستان زنان مصر حضرت یوسف گفت خدایا اگر کید این زنان رو از من برنگردانی اسب و الیهن و اکم من الجاهلین، من به اینا اصابت میکنم، من میل میکنم به طرف اینها و جزو جاهلان میشوم. که گفتیم جاهل اون کسی که ارتباطش با روح الایمان قطع میشه، که گفت شما جاهل بودید، ندانستید که با یوسف و برادرش چه دارید میکنید. در ذیل این آیه روایتی هست از امام صادق استشهاد میکنه به آیه قرآن که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، کسانی که توبه برای کسانی است که عمل سوء انجام میدن از روی جهالت، که میفرماد جهالت به خاطر این که نمیدانن چه غلطی دارن میکنن، نمیدانن چه خطری رو دارن به جان خودشون میخرن. بعد فرمود یوسف هم به برادرانش گفت از انتم جاهلون، شما اون موقع جاهل بودید، نمیدانستید دارید چه میکنید. قالوا أإنك لأنت يوسف، گفتن آیا به درستی که تو خود یوسف هستی؟ قال أنا يوسف، گفت من یوسفم و هذا أخي، و این برادر من است. قد من الله علينا، خداوند منت نهاده بر ما. انه من يتق و يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. جاری نکته ای رو از نکات آوایی قرآن که یکی از عزیزان دقت کرده بودن که گفتیم خداوند سبحان صورتگری میکنه، صورت سازی، تصویر سازی میکنه. اینها قالوا انك لانت یوسف، انگار زبونشون داره میفته گله هم از ترس. قالو اینک لعنت یوسف، انگار دارن از ترس لکنت زبون گرفتن. اینک لعنت یوسف، از آدم میخواد تلفظم کنه یه مدار زبونش گله هم میفته انگار که یه من تو خود یوسف هستی؟ اینک لعنت یوسف، آیا تو خود یوسف هستی؟ قال انا یوسف، گفت بله من یوسفم و این برادر من است که خداوند منت نهاده بر ما. به درستی که کسی تقوا پیشه کند و صبر کند، پس خداوند ضایع نمی کند اجر محسنین را. یعنی اگر کسی تقوا دوری کنه از گناه و صبر کنه، صبر تلخه، اصلا خود صبر یعنی تلخ، صبر تلخ است ولی میوه شیرین دارد، خود میگه ضایع نمیشه. آقا روایت داریم میگه اگر جوانی نگاهش به زنی بیفته، زن زیبا، چشمش رو ببنده به خاطر خدا، قبل از این که پلکش به روی هم بیاد خداوند حوریه‌ای رو تزویجش میکنه، به ازدواجش در میاره. من یتق و یصبر، فکر نکن اگه صبر کردی گناه نکردی چیزی از دست دادی، نه، خداوند ضایع نمیکنه اجر محسنین رو. خب بعد خود یوسف هم که در صبر دیگه سرآمد، میبینیم اینجا چه صبری کرد بر این بلاها و در تمام این پستی بلندی ها تقوا رو رعایت کرد. در تمام این پستی بلندی ها، بعد یکی از این پستی بلندی ها الان همین جاست که حالا برادرانش در مقابلش به خاک افتادن. چه میکنه با اینها؟ برادرهایی که اینو خواستن بکشن، داخل چاه انداختن، با اینا باید چه کار کنه؟ قالو تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین. گفتن به خدا قسم که خدا تو را برگزیده است بر ما. آثرک همون ایثار، ایثار یعنی چی؟ برگزیدن دیگری بر خودت. وقتی یک کسی رو بر خودت بر میگزینی میگن ایثار کردن. یه چیز رو خودت احتیاج داری، دیگری هم احتیاج داره، تو اون چیز رو میبخشی به اون کس با اینکه خودت احتیاج داری، میشه ایثار. حالا آثرک الله یعنی خداوند تو را بر ما برگزیده است. خب ای نادانها، حضرت یعقوب هم به خاطر همین که خدا برگزیده بود به یوسف محبت میکرد. یعنی اینا ایمان نداشتن به پیغمبر خدا، همچنان که در روایت امام صادق از امام صادق پرسیدن آیا اولاد حضرت یعقوب جزو انبیا بودن؟ فرود نه خیر، تازه انسانهای خوبی هم نبودن، انسانهای خوبی هم نبودن، حتی در بعضی از روایات داره از ایمان خارج شدن. وقتی میگن پدر ما در گمراهی به سر میبره، وقتی برادرشون اینا مؤمنن، فرمود حتی از ایمان هم خارج شدن. حالا بعدن توبه کردن ولی از ایمان خارج شدن. قالو تالله لقد آثرک الله علینا، خدا تو را برگزیده است بر ما. و این کنا لخاطئین، و اگرچه که ما از خطاکارانیم. یه موقع هست میگن ما خوبیم ولی خدا تو را بر ما برگزیده است. دقت کنید، یه موقع طرف میگه آقا مثلا ما هم خوبیم ولی تو خب بهتری، خدا تو رو انتخاب کرده. ولی اینا گفتن که چی؟ خدا تو را بر ما برگزیده است، اگرچه ما خطاکار هم هستیم. یعنی نه تنها تو خوبتری، بلکه ما خطاکاریم. و این کنا لخاطئین، یعنی اقرار کردن به خطای خودشون. وقتی که اینو گفتن، قال لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، فرمود هیچ سرزنشی بر شما نیست، هیچ گرفت و گیری بر شما نیست در امروز. علیکم الیوم، امروز. یغفر الله لکم، میبخشد خداوند شما را. و او ارحم الراحمین است، مهربانترین مهربانان است به بندگانش. این لا تسریب در لغت سرب گفتن به معنی چربی داخل روده هاست، که موقعی که انسان میترسه دلهوره چیه؟ دلهوره حرکت همین چربی در اون روده ها میشه چی؟ دلهوره. وقتی میگه لا تسریب علیکم الیوم، یعنی هیچ آب تو دلتون تکون نخوره، یعنی هیچ چیزی نیست که شما بخواید ازش بترسید، چون در یه موقعیتی قرار گرفتن، چه بدیهایی کردن با یوسف و برادرش، بعد حالا به خاک مذلت افتادن، انتقام میخواد بگیره. حضرت یوسف زیباست، زیباییش فقط مال چهرش نیست که، عمل کردش هم زیباست، در اوج قدرت مهربانه، محسنه، نیکوکاره، که لا تسریب علیکم الیوم، اصلا آب تو دلتون تکون نخوره، هیچ ناراحت نباشید. یغفر الله لکم، میبخش خدا شما رو، یعنی همون جا استغفار کرد براشون، نه تنها من میبخشم، خدا هم میبخشه. آقا ببینید، یه موقع خواستید برای کسی دعا کنید، کسی در حقتون ظلم کرده بود، بعضی میگن خدای من بخشیدم ولی تو نبخش، دیدید؟ خیلی ناراحته، میگه خدای من بخشیدم ولی تو نبخش. درستش اینه که بگی خدایا من بخشیدم، تو هم ببخش، که اینجا حضرت یوسف این کارو کرد. لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، هیچ نگرانی بر شما نیست، خدا هم میبخشه شما رو. روایت داریم یه شخصی خطایی کرده بود که رسول خدا گفته بود که باید مجازات بشه، این فراری شده بود، بعد برگشت آمد رفت پیش آقا امیرالمؤمنین، گفت آقا رسول الله وعده مجازات داده به من، من چه کار کنم که رسول خدا از من بگذره؟ فرمود برو خدمت رسول الله، به محضی که به ایشون رسیدی این آیه رو بخون، بگو تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین. چون وقتی برادران یوسف اینو گفتن، حضرت یوسف پشت سرش گفت لا تسریب علیکم الیوم، هیچ نگرانی برای شما نیست، یغفر الله لکم. اینم رفت سر راه رسول الله، تا رسول اکرمو دید گفت تالله لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطئین، حالا که به قدرت رسیده ای، خدا تو رو به قدرت رسونده، که رسول اکرم هم بخشید ایشون رو. و در روایت داریم وقتی رسول اکرم به مکه وارد شد، مکی ها میدونید خیلی آزار دادن رسول الله رو، خیلی از جنگ ها رو این مکی ها رو انداختن، قریش، چه بدر باشه، چه احد باشه، چه احزاب باشه، خیلی تازه دیگرانم تحریش میکردن برای جنگ که رسول اکرم وقتی خواستن برن برای فتح مکه یه جوری رفتن که هیچ کس متوجه نشه که اینا نخوان یارگیری کنن از روستاهای اطراف و شهرهای اطراف، چون میخواست خونریزی نشه، یعنی یه جوری بره که اینا مغلوب بشن و تسلیم بشن. آقا وقتی که وارد مکه شدن چندین سال اینا از مکه تبعید شدن، چه خودش چه یارانش، چقدر از اصحاب رو کشتن که یکی از سرداران سپاه داد میزد الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه. رسول اکرم گفت نه اینو نگو، بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز مهربانی و رحمته. و وقتی هم که وارد شد رسول اکرم رفت بالای دیواره کعبه، اون پله های کعبه ایستادن، صحبت کردن با مکی ها رو، گفتن بیایید. بعد گفتن خب نظرتون چیه حالا، خدا من رو برتری داد. گفتن که ما از تو نظر خوبی داریم، نسبت به تو مطمئنیم، تو با ما نیک رفتار میکنی. رسول اکرم هم همینو خون، لا تسریب علیکم الیوم، امروز نگرانی برای شما نیست. که طلقا آزاد شدگان اینجا بودن که آزادشون کرد، فرمود انتم طلقا، با اینکه چقدر جنگ را انداخته بودن، ابو سفیان، معاویه، اینا سردمداران کفر بودن و تو جنگ مغلوب شدن و آزاد شدن، یعنی رسول اکرم آزادشون کرد، نه اینکه اینا بیان مسلمون بشن، نبودن، با نفاق اومدن اسلام رو پذیرفتن. و بعدم با وصیه ایشون جنگیدن، با وصیه پیامبر جنگیدن، با امیرالمؤمنین. که معاویه با امیرالمؤمنین، ابو سفیان با رسول الله جنگید، معاویه با امیرالمؤمنین جنگید، یزید هم با امام حسین، که روایت داره سفیانی هم با مهدی می جنگد که مغلوب می شود. که وقیل بعدن للقوم الظالمین، در سوره هود گذشت، که منظور سفیانیه، که مرگ باد بر ستمگران، که میگه اونجا منظور سفیانیه. خب پس یه موقع از امام زمانت میخوای معذرت خواهی کنی، چی میگی؟ تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین و هو ارحم الراحمین، و او ارحم الراحمین است، که آخرین شفیع ارحم الراحمینه، آخرین شفاعت کننده در قیامت خود ارحم الراحمینه، یعنی همه شفاعت میکنن بعد بازی عده میمونن. مثلا قرآن میاد شفاعت میکنه، اهل بیت شفاعت میکنن، استاد شفاعت میکنه، پدر و مادر شفاعت میکنن، شوهر زنشو شفاعت میکنه، یه مؤمن توی خاندانی شفاعت میکنه، همه اینا که شفاعت میکنن باز یه عده میمونن. اونجا خود خداوند شفاعت میکنه، ارحم الراحمین شفاعت میکنه، که آخرین شفاعت کننده است. خب وقتی اینها رو بخشید فرمود اذهبوا به قمیصی هازا فعلقوه على وجه ابي یعت بسیرن وعتونی به اهلکم اجمعین. اذهبوا بروید به قمیسی هازا ببرید. اذهبوا به قمیسی یعنی ببرید این پیراهن من را. فعلقوه على وجه ابی آن را بیفکنید بر چهره پدرم. یعت بصیرا که بصیر و بینا می شود. وعتونی به اهلکم اجمعین و بیاورید در نزد من تمام اهلتان را. اینجا شفا دادن پیراهن حضرت یوسفه. اون وهابیایی که میگن طلب شفا کردن شرکه، یه آقا خود اینجا پیراهن حضرت یوسف میگه شفا نداد. چرا شما میگید طلب شفا کردن از اولیای خدا شرکه؟ آقا مریض شدم منو شفا بده، آقا من فلان حاجت دارم برآورده. این توحید خواستن از اولیاء الله خواست، چون اونها باب اللهن، قدرتش هم دارن. بله پیراهن یوسف پیراهنش شفا میده حضرت یعقوب رو، چشم نابینا رو بینا میکنه. اذهبوا به قمیسی هازا فعلقوه على وجه ابی بیفکنید به روی صورت پدرم. یادتونه برادران یوسف گفتن یوسف رو بکشیم که یخلو لکم وجه ابیکم، تمام توجه پدر جلب بشه به شما. وقتی یوسف رو دور کردن اصلا پدرشون نابینا شد، به اینا نگاه نمی کرد. و تولا عنهم، اصلا روشو برگردوند از اینا، گفت این پیراهن منو که به روی صورت او بیفکنید بیناییشو به دست میاره. عرض کردم شب گذشته که در تأویل یعقوب گفته شده یعقوب دین خداست و یوسف ولی خدا. دین خدا بدون یوسف، بدون ولایت نابیناست، حضور داره، اما توجهی به فرزندانش نمی کنه، نگاه رحمت به اونها نمی کنه. لذا اسلام میبینیم در مسلمان این همه زیاده، اما اون اسلام حقیقی هست؟ نه، اون اسلام حقیقی نیست، که اگر بود مسلمان ها اینقدر ذلیل نبودن، اینقدر بیچاره نبودن. کی اسلام از این نابینایی به در میاد؟ وقتی که یوسف ظهور میکنه، از پرده غیبت بیرون میاد. و اینجا داره برای حضرت یعقوب چی میفرسته؟ پیام میفرسته، نامه میفرسته. حضرت یوسف نامه که میگم یک نامه عملی، یه پیراهنی از خودش میفرسته که چشمانشو بینا کنه. آقا چرا قبل از این کار رو نکرد حضرت یوسف؟ این مدتی که تو مصر بود نمیتونست یه نامه بنویسه برای حضرت یعقوب؟ آقا من تو مصرم، ناراحت نباش، حالا تو کاخ زلیخا هستم، نمیدونم. یا وقتی که از زندان بیرون آمد، از زندان بیرون آمد، باز 14 سال، 7 سال فراوانی، چند سالم قحطی، توی مدت چرا نامه نداد؟ سوالیه که آقا چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ آقا امام زمان دست خودش نیست که ظهور کنه، امام زمان به امر الهی غایب شده و ظهورش هم به امر الهیه. این نیست که دست خودش باشه که ظهور کنه بیاد بیرون. هرچی هم بگن، هرچی هم توهین کنن، مثل اون مگر نگفتن که یوسف اگه این دزدی کرده، یوسف هم برادرش دزدی کرد، زمان غیبت بود دیگه. حضرت یوسف اثر را فی نفسه فلم یبده حاله هم، هیچ آشکار نکرد، هیچ چی نگفت، با اینکه تو چشمش داشتن تهمت میزدن بهش. زمان غیبت امام بروز نمیده چیزی رو تا وقتی که اجازه ظهور داده بشه که ایشون ظهور کنن. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یعتب سیرا، که بینا می شود، و اعتونی به اهلکم اجمعین، بروید با این پیراهن من پدر رو شفا بدید، بعد تمام اهل خودتون رو، چون اینها توی مدت ازدواج کرده بودن، بچه دار شده بودن، هر کدوم کلی فرزند آورده بودن، 10 تا پسر، حالا غیر از یوسف و بنیامین 10 اونا فرزند داشتن، 10 تا پسر هر کدوم 4-5 تا بچه داشته باشن، چند تا میشه؟ 40-50 تا نوه، هر کدوم یه زن داشته باشن، 10 تا عروس، تازه اگه نوه‌هاش ازدواج کرده بودن که دیگه کل یک قافله بزرگ میشد دیگه خاندان یعقوب علیه السلام. و اعتونی به اهلکم اجمعین، همه رو بیارید. اینجا جاییه که بنی اسرائیل به مصر وارد میشن. یه وقتی هم هست بنی اسرائیل از مصر خارج میشن، که کی خارج میکنه؟ حضرت موسی اونها رو از مصر خارج میکنه. خب ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، پس هنگامی که کاروان فاصله گرفت از مصر، جدا شد، یعنی قافله از مصر حرکت کرد، قال ابوهم پدرشان گفت انی لعجد ریح یوسف، من بوی یوسف را می شنوم، لولا ان تفندون، اگر مرا بیخرد نخوانید. تفندون فند اون خرفتی زمان پیری رو میگن، زمان پیر پیری، بعضی وقتا پیرها حرفایی میزنن که خب مثلا یه موقع سر و ته نداره، یا خب اگر به پای فند، به پای خرفتی نذارید، من بوی یوسف رو دارم میشنوم. این رو اهل معرفت میگن مقام انفاس. مقام انفاس همون جوری که ما چشم برزخی داریم که وقتی باز میشه چیزهایی رو میبینه طرف، یا گوش برزخی داریم که وقتی باز میشه میشنود صداهایی رو از ماورای طبیعت، همینطور مقام انفاس داریم، یعنی شامه، شامه‌ای که با او ادراک میکند حقایق را. صاحبان مقام انفاس از طریق بو متوجه میشن که طرف حرف میزنه میفهمن این داره دروغ میگه. چرا؟ چون بوی بدی میشنون ازش، یا میفهمن این داره حسادت میکنه، بوی بد میشنون، این از رو حسادتش داره این حرفو میزنه. یه وقتی خدمت حضرت علامه آقا جان بودیم، چون یه قضیه ای رو تعریف کردن، فرمود 2-3 تا آقا با خانوماشون آمده بودن، خیلی محجبه رو گرفته، بعد شروع کردن یه سوالاتی از ما مطرح کردن. گفت من دیدم بوی اینها، بوی بدی از اینها میاد. فهمیدم اینا نقشه‌ای دارن. گفتم صبر کنید من یه چایی برای شما بیارم. گفت طرف روحانی هم بود، لباس روحانیت تنش بود. چای سینی چایی رو گرفتم بردم جلوش، آمد که برداره دست زدم تو سینهش اینجوری. بعد گفتم این چیه زیر قبات؟ دست کردم زبط و کشیدم بیرون. دیدم سوالایی میپرسن از من، سوالایی مثلا سیاسی بوده، حالا چی بوده که بخوان صدای ایشون رو زبط کنن. و گفت دیدم بوی بد میدن، بعد پته پته افتاد. آقا ببخشید، منظور اینه که شامه، اون کسی که شامه ولایی داره از بو متوجه میشه که این آقا بوی خوبی میده. روایت داریم میفرماد تعترو بالاستغفار، با استغفار خودتونو اطراگین کنید که لا تفزهو که روائح الذنوب، تا بوی گناه شما رو مفتزه نکنه. تعترو بالاستغفار، با استغفار اطراگین کنید خودتونو که بوی گناه روائح الذنوب شما رو مفتزه نکنه. یعنی پیش ولی خدا میخوای بری، چون استغفاری بو عطر داره. کسانی که زیاد استغفار کنن بوی عطر میدن، یعنی اون کسی شامه ولایی داره بوی عطر میشنوه ازش. صلوات هم همین جوره بوی عطر میده. اللهم صل علی محمد. و همون جوری که ما دو تا مجرای بینی داریم، دو تا شامه داریم، یه شامه ای که بوهای و روائح طیب و خوب رو میشنوه، یه شامه ای که بوی بد میشنوه. و شاید برای خود شما پیش آمده باشه تو جلسات توسلات عزاداری، بوی عطری که به مشام انسان میرسه گاهی. بعد تو روایات ما داریم، تو روایاتمون، که فرشتگان چه بویی میدن، بوی انبیا بوی چیست. حالا اگر اشتباه نکنم فرشتگان بوی عطر یاس میدن. بعد میفرماد بوی خانم فاطمه زهرا، تمام این عطرها با همه، تمام این عطرها با هم یه جا داره. یا مثلا در مورد حرم امام حسین، رائحت و تفاح، بوی عطر سیب میده. که امام سجاد روایت از ایشون، کسی سحرگاه به زیارت قبر جدم بره، قبر پدرم حسین بره، بوی عطر سیب رو استشمام میکنه. که یکی از اهل معرفت علامه تهرانی نقل کردن در کتابشون، میگه تو حرم امام حسین گفت الان اشم رائحت تفاح، الان بوی عطر اون سیب رو دارم میشنوم. خلاصه ولما فصلت الایر قال ابوه منی لعجد ریح یوسف، که سید اینها، سید کسانی که صاحب مقام انفاسن، حضرت یعقوب علیه السلام. سعدی شعری داره میگه یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا اندر تک چاهش ندیدی؟ بگفتا حال ما برق جهان است، جهنده گهی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی تا پشت پای خود نبینیم. بعد میگه اگر درویش در حالی بماند سر و دست از دو عالم برفشاند، توی حال باقی نمیمونه و الا اصلا منقطع میشه، منقلب حال متغیره. حالا این نکته ای بگیم و بذاریم شما فکر کنید ها. چرا فرمود ولما فصلت العیر، وقتی کاروان از مصر جدا شد حضرت یعقوب گفت من دارم بورو میشنوم. چرا قبلش که جدا بشه نگفت؟ چرا حضرت یوسف تو مصر بود نگفت بوی یوسف رو میشنوم؟ ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. حالا فکر کنید روش تا اینکه لولا ان تفندون، یعنی اینا لولا ان تفندون نشون میده اعتقادی نداشتن اصلا به حضرت یعقوب. گفت این حرفا رو بابت کم خردی من نذارید، یه وقت من بوی یوسفم رو دارم میشنوم. قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم، گفتن به خدا قسم تو در گمراهی قدیم خیش به سر میبری. آقا اینا برای پسران حضرت یعقوب مگه به مصر نرفته بودن؟ ها مگه نرفتن؟ پس اینا کیان دارن به حضرت یعقوب میگن تالله انک لفی ضلالک القدیم؟ عروس میده گدن عروسا. همینجوری شیر تا خطی نیست که باید دلیل بیارید. بله؟ علاقه قبلی. خوب. یه تعداد از فرزندان حضرت یعقوب رفتن به مصر، یه تعدادشون میمونن. حالا این از کجا میگیم؟ از رو خود قرآن میگیم، ما نه این که بخواییم از جای دیگه در بیاریم، از خود قرآن میگیم. از کجا؟ از رو خود همین آیه. اینا پسراشون پسران حضرت یعقوب بودن این حرفو زدن. چرا؟ ان لفی ضلالک القدیم، چون یادتونه گفتن ان ابانا لفی ضلال مبین، پدر ما در گمراهی آشکاره. گفتن تو همون گمراهی آش قدیمو داری. یعنی اینا خود پسرا بودن که این حرفو زدن، عروسا و اهل کنعان نبودن که. همون پسرایی که این حرفو زدن اون موقع که ان ابانا لفی ضلال مبین، همونا دارن میگن انک لفی ضلالک القدیم، تو در همون گمراهی قدیمت به سر میبری. چه مظلوم بود حضرت یعقوب. امام صادق فرمود گفت اینا از ایمان خارج شدن که به پیامبر خدا انکار کنن، پیامبر خدا رو، برادرشون رو تو چایان بگیم میشه میشه مؤمن باشن. حالا استغفار کرد حضرت یعقوب، حضرت یوسف هم استغفار کرد براشون، توبه کردن، ولی قبلش به خاطر گناهانشون خارج شدن از دین. اگرچه بعضی از علما مثل صاحب المیزان از علامه میگه اینجا زلال گمراهی چیز نیست، اعتقاد نیست که بخوان تکفیر کنن حضرت یعقوب رو. منظورشون این بود تو این کار گمراهه، فرق نمیکنه. بله دین رو که نگفتن این پیغمبر خدا نیست، ولی وقتی میگن که تو گمراهی تو این کار، تو زلالت قدیم خودت هستی، یعنی گمراه میدونن تو این کار باشه. مثل خلیفه دوم که گفت این نهازر رجل لیحجر، این مرد داره هزیان میگه. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافیه. اینا توبه کردن که اونم توبه هم نکرد. قالوا تالله انك لفی ضلالک القدیم. آقای مقامات در قرآن ذکر شده کسی انکار نکنه. مقاماتی که عرفا بهش میرسن و محال هر کسی که ادعا کنه رو قبول نمی کنیم، ولی این مقامات هست. منکر مقامات نشیم یه موقع. عزیزان حواسمون باشه، چون یه عده هستن اصلا مقامات و اولیا رو منکرن، مکاشفات و اولیا رو منکرن، چون خودش نداره، میگه اینا بی خوده، اینا هر کی یه چیزی میگه. خیلی دیدیم ها از علما، نم عوام که از کاری نداریم، چون خودشون ندارن و نرسیدن و اینها، فکر میکنن اصلا از بیخ اینا اشکال داره، اینا نیست، وجود نداره. نه خیر هست، خوبم هست، شما ندارید، دلتون بسوزه. دلتون باید بسوزه که اگه اهل دنیا نشده بودید به شما میدادن. شما مثل برادران یوسفید، شما مثل برادران یوسفید که انکار میکنید مکاشفات حضرت یعقوب رو، وحی حضرت یعقوب رو. فقط اینجا که نبود، جای دیگه هم بود دیگه انکار کردن. فلما انجا البشیر و القاه و علا وجههی فرتد بصیرن قال علم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون. فلما انجا البشیر، وقتی بشیر یعنی بشارت دهنده رسید، بشارت ظهور یوسف. فلما انجا البشیر، بر این مژدگر جان فشانم رواست، بر این مژدگر جان فشانم رواست. فلما انجا البشیر القاه و علا وجهی، افکند آن پیراهن را به روی صورت یعقوب. فرتد بصیرا، پس برگشت به بینایی خیش، که تو روایت داره کمرش صاف شد. حضرت یعقوب کمر راست کرد وقتی دیدگانش بینا شد، چون دیگه خمیده شده بود از فراق یوسف، نابینا و خمیده شده بود، کمر راست کرد، حالش خوب شد. یوسف هم رسید، مژده از یوسف رسیده. اصلا چه حالی داره یعقوب؟ از چه حالی داشت وقتی بشیر آمد، وقتی که اون پیراهن انداخت به روی صورت یعقوب؟ فرتد بصیرن قال علم اقول لکم، آیا نگفتم به شما انی اعلم من الله ما لا تعلمون؟ من میدانم از جانب خداوند چیزی که شما نمیدانید. میدونی یعنی چی؟ یعنی هر چی میگفت، چون اون بالا هم فرمود آیات قبل، من از جانب خداوند چیزی میدانم شما نمیدونید، منتها چون در فراق بود هی سرز میکنی چی یوسف یوسف میکنی، یوسف کجا بود، یوسف گر خورد. حالا دیگرانم میگفتن هی امام زمان کجای، 1100 خورده ای سال گذشته، چی میگه امام زمان، امام زمان اگه بود که تا الان می آمد. بعد وقتی که آمد، علم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، علم اقل لکم، خیلی محکم کلام، قال علم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، آیا نگفتم به شما که من از جانب خداوند چیزی میدانم که شما نمیدانید؟ علم غیب، چیزی میدانم که شما نمیدونید. قا قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اینها اون برادرایی هن که هن حالا چی هن؟ توی کنعانن. گفتن ای پدر ما استغفار کن برای ما، برای گناهان ما، انا کنا خاطئین، به درستی که ما از خطاکارانیم. حالا اذهبو، اون برادرایی که نزد یوسف بودن اونا هم آمدن به کنعان دیگه با این پیراهنی رو که آوردن، چون از یوسف گفت اذهبو به قمیسی هازا، این پیراهن رو ببرید بعد اهل بیتتون رو بیارید. اینها که آمدن یعنی دیگه حالا همه فرزندان یعقوب کنارش جمع شدن و تعریف کردن برای بقیه که عزیز مصر برادر گمشده ماست، برادر گرگ خورده ماست. قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پیش یوسف هم گفتن دیگه تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخاطئین، اقرار به خطا کردن. اینجا که اقرار به خطا کردن تازه گناهشون بخشیده میشه، اونم با استغفار یعقوب. آقا چرا شما توسل پیدا میکنید که آقا اینا پسران حضرت یعقوب متوسل شدن به حضرت یعقوب گفتن برای ما استغفار کن؟ آقا مگه خودت بلد نیست استغفار کنی؟ میگن شما از پیغمبر خدا میخوایید، از ائمه میخوایید، این شرکه. میگم آقا این حضرت یعقوب پسرانش گفتن برای ما استغفار کن، خودشون بلد نبودن بگن استغفر الله ربی و اتوب الی، بلد نبودن. پس اشکال نداره به کسی بگی از خدا برای من چی بخواه، از جانب خدا من به من چی بده، شفا بده به من. ای یوسفی که به یعقوب شفا دادی به منم شفا بده، اشکال داره؟ نه، تو اونا بیخشون اشکال داره، اعتقاداتشون اشکال داره، وهابیت، اعتقادشون در توحید و معاد و اینها همه باطله. عرض کردم اونا انسان رو همین بدن میدونن، میگن این انسان مرد یعنی نابود شد، حالا یه روز تو قیامت خدا زنده میکنه. الان پیغمبری وجود نداره، تو میگی یا رسول الله، حرفشون اینه. در حالی که از خود قرآن آیاتی داریم که افرادی که مردن زنده هستن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، زندگانن، روزی میخورن، یعنی زندگی دارن، روزی میخورن. دلیل عمدن میگه یرزقون، روزی میخورن، یعنی روح نیستن. فکر کنی یه روح مجردی که هیچی نمیخوره نیست، روح که خوراک نداره که، میگه نه یرزقونن، رزق میخورن، بدن دارن، بدن برزخی دارن، زندگی دارن. خب یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بعد سوره نساء هم هست، اون کسانی که خطا کردن اگر در نزد تو می آمدن و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اگر پیامبر براشون استغفار می کرد خدا رو تواب رحیم می یافتن، یعنی پیغمبر باید براشون استغفار کنه. خب وقتی که به حضرت یعقوب گفتن که برای ما استغفار کن، انا کنا خاطئین، ما خطاکارانیم، قال سوف استغفر لکم، حالا اجازه بدید بعدن براتون استغفار میکنم. سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. به درستی که او آمرزنده مهربان است. سوف مال چی؟ آینده. در آینده براتون استغفار میکنم. سوال شد از امام معصوم، از امام صادق علیه السلام، که آقا چرا حضرت یوسف سریع گفت یغفر الله لکم، اما حضرت یعقوب همون موقع استغفار نکرد، گفت حالا بعدن براتون استغفار میکنم. که امام صادق میفرماد برای این که جنایت برادران در حق یوسف بود، یوسف حق خودش بود، سریع گذشت، اما اینها جنایت کردن در حق یعقوب جنایتی بود که بر یوسف انجام دادن، لذا حق غیر وسط بود. به همین دلیل حضرت یعقوب گفت سوف استغفر لکم. و یکی این که 30 سال، اینو من میگم دیگه، 30 سال اینا پدرشونو آزار دادن، گفتن گرگ خورده یوسفو، دلشون نسوخت. حالا هم حضرت یعقوب میگه که چی؟ باشه بعدن براتون طلب مغفرت میکنم. بعد این بعدن که روایت داریم شب جمعه است که دعا مستجابه، سحر جمعه، شب جمعه سحرش، چون آیه قرآن میفرماد والمستغفرین بالاسحار، روایت داره اینها، یعنی استغفار کنندگان در سحرگاهان، اون موقع استغفار مستجاب میشه، چه برا خودت چه برا دیگران. به همین دلیل توی نماز وترت، قنوت وتر، 70 بار میگی استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربی و اتوب الی. 40 تا مؤمن دعا میکنی، چون اونجا جاییه که دعا استغفار مستجاب میشه. قال سوف استغفر لکم ربی، به زودی طلب مغفرت میکنم برای شما از پروردگارم. انه هو الغفور الرحیم، به درستی که او آمرزنده مهربان است. ساعت چند؟ 52 دقیقه. خب امشب دیگه شب آخر تفسیر ماه مبارکمون بود. انشاءالله اگر توفیق باشه ادامه تفسیر یوسف رو در مشهد انشاءالله اگه بشه اونجا برگزار کنیم به امید خدا. چون بناست توسلی بگیرند به آزدانه ابا عبدالله حضرت رقیه خاتون، آخرین جمعه این ماه مبارک، خدا رو شکر که توی ماه مبارک با حضرت یوسف به سر بردیم، با سوره یوسف به سر بردیم. الحمدلله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة حبيبي.
بعدد ما أحاط به علم اللهم كن لبني الحجة ابن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وتمتعه فيها رحمتك يا يا ابن الحسن 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 غجان از بحر دیدن رخت افتادم از پا از بحر دیدن رخت افتادم از پا ای پادشاه حس کجا می کشانی ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن آقا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن